اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشته باشید که سوره جاسیه رو صفحه 499 را انشاءالله بنا داریم بحث کنیم. یه صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. حتما مستحضرید که هر وقت بنا بود سوره جدیدی بیاد، شروع اون سوره با بسم الله بود. خب آیاتی بر جان پیامبر نازل می شد، پیامبر بر اساس اون آیات و نورانیتی که به قلب مبارک حضرت تشعشع می کرد زندگی می کردن. در عالم آیاتی که برشون نازل شده بود زندگی وجودی روحانی معنوی قدسی رو تجربه می کردن. بعد یه مرتبه نسیمی از عالم بالا به قلب مبارک حضرت می وزید، ظهورش با کلمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم بود. در نظر بگیرید این بسم الله که به جان پیامبر میوزید چه احوالاتی برای حضرت ایجاد میکرد. یه وقت صدام خودش میخواد صحبت کنه، خب فکر میکنه ده صحبت میکنه. یه وقت فقط وجودش شنیدن محض است. نزل به روح الامین، فرماد روح الامین نازل کرده است علی قلبک. صوت، گفت، کلام، جان بشنوید و گوش حس کنه، فکر کنه. این یه خود خوبه فکر کنیم. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمان که هم جانشون حس می کرد، هم می فهمیدند، هم که قلبشون یا بگو فکرشون، گوششون همه درگیر می شد با وحیی که میمد. این از مسائلی است که یکی از معارف خوبی که در شیعه هست به حمد الله همینه که شیعه متوجه شده است میشه صوتی از عالم بالا بر قلب انسان جاری بشه که خود اون ترکیب صوت الهی باشه. مسلم اون صوت چون همراه معنای قدسی است، قلب پیامبر رو خیلی عجیب متحول می‌کرده است. ولی این که جان انسان اون چنان سعه پیدا کنه که صوت محور معارف عالیه بشه، نمیخوام مقایسه کنم ولی حتما دارین در شرح حال سقراط که در معبد دلفی میرفت تمرکز میکرد و به قول خودش صوت میشنید از اون ملک معبد دلفی. کاری آسونی نیست، صوت شنیدن یا آمادگی خاص میخوام. اونم متوجه بود که باید اگه میخواد سقراطی فکر کنه باید گوش بسپارد و حقیقت اونقدر وسعت دارد که تا موتن صوت میاد، ولی حقیقت که با موتن صوت بیاد با خودش میارد محتوا و معنا را. نمیخوام رو این حال خیلی بمونی، بحث مهمی است. این شیعه یکی از افتخاراتشه که متوجه این معارف است. این معارفی که الحمدلله همه ما معتقدیم، این یه از عجیب ترین مسائل تفکر بشر بوده است. امروز هم فیلسوفای زبان خیلی خوب اینا میتونن متذکر بشن، حرف دارن، فلسفه زبان اینجا سخن داره. البته اینکه حالا تا اینجا بیاییم ما با وحی مسئله را تطبیق بدیم، اونا تا اینجا و نمیدونن که بیا، ولی باز من دلم میخواد رو این فکر کنیم که چقدر باید قلب وسیع باشه که حقیقت تا موتن عقل و قلب و فهم و اینا که میاد باز کافی نباشد، صوت خلق بشید، صوت خلق بشه. حالا آروم آروم چه احوالاتی پیامبر برشون گذشت وقتی که یه مرتبه ندایی از عالم ملکوت اومد که بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش کجا بودن؟ قبلش تو آیات قبلی خودشون بودن. آیات قبلی میگه همه قرآن با بسم الله نمد از هر سوره ای، در احوالات خودشون بودن. ولی این عقیده رو الحمدلله همه تون دارید، همه قرآن به شکل اجمالی در شب قدر بر پیامبر نازل شده است. این یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزا میدونن ولی باز منتظرن. نمیدونم برای خودتون پیش اومده یا نه که یه چیزایی میفهمید اما توان ارائهشو ندارید. کسی مثل خصوص شعرا اینا بهتر متوجه میشن که شاعر میدونه یه چیزی باید بگید اما هر چی بخواد بگید اون نمیشه که میخواد بگه. بعد یه مرتبه براش پیش میاد که یه مرتبه الفاظ صورت حقیقی اون معنا رو میگیرد که این میخواست به ظهور بیارد. بسیار خوشحال میشه. جادون خالی من رفتم تو همین صحنه حضرت امیرالمومنین، هم تو نشستم دیدم یه آقایی هم نشسته بود، اصلا منم ملتفت نبودم. یه مرتبه دیدم یه قلم و کاغذ دستشه، دیدم که یه مرتبه به من گفت گرفتم و بلند شد. همونطور که داشت بلند میشد گفت مدت بودم یه چیزی میخواد، یه شعری میخواستم بگم، امیرالمومنین کمک کردن. ببینید اینجا با شما تا اینجا با من همراهی بکنید که این الفاظ صورت یک حقیقت متعالی است که پیامبر کلیاتش رو میدونن، اجمالش رو میدونن، ولی منتظرن. چرا منتظرن؟ برای اینکه این اجمال کم است برای اظهار، هم برای خودشون و حتی اون شاعر وقتی که شعر رو میگه خودش هم حیرت میکنه. و مثل یه نقاشه که وقتی که تابلوش کشید، وقتی عالی ترین شکل کشید، خودش هم خودش در تابلوش پیدا میکنه. حالا این گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، این مثالا کجا و وحی کجا. اما میخوام نکته ای که فکر میکنم لازم است با رفقا در میون بگذارم رو ارائه بدم. پیامبر اجمالا میدونن حقیقتی در میان است و متوجهن اون حقایقی که از طریق نزول وحی به ظهور اومده است را. اینجاست که آنی که یه بسم الله سروده میشد، وزیده میشد به جان پیامبر، پیامبر متوجه میشن که اون حقایق داره چهرهش به صورت تفصیل در میاد. این خودش یه چیز عجیبیست که انشاءالله روش فکر کنید که آیا ما اگر که خودمونو وارسته کنیم، آماده کنیم در بستر اسلام، از اون نوری که اصلش برای پیامبر بوده است ما به کلی بیگانه ایم؟ خود قرآن می فرماد که پیامبر انزلنا الیک الذکر، ما این قرآن را بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا روشن کنی، تبیین کنی برا مردم اون چیزی که بر مردم نازل شده است. پس برای شما هم یه چیزایی نازل شده، نمی فهمی. به خدا قسم تو نور محمدی صلوات الله علیه و آله، کمک میکنه، تازه میفهمیم ای بر ما چه میگذره، چه خبرایی هست در درون ما و ازش غافلیم. این رو از این جهت عرض میکنم که پس اصل قضیه بر پیامبر با گفتن بسم الله یک گشودگی خاصی صورت میگیره. باز تعبیرم اینه که برای پیامبر یک حقایق اجمالی شروع میشه به تفصیل. خب حالا میخواید حالا چی گفت؟ این کلمه، این گفت چی بود؟ این سروش غیبی چه روحانیتی را با خودش آورد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، چه قوقایی به پا میکنه بر کسی که اینا را حس کنه. بفهمید فایده نداره، دا من شما میفهمیم و میفهمیم به اسم، یعنی به نور اسم، اسم یعنی حق به جلوه خاص. به چه جلوهی؟ رحمانی. بسم الرح، بسم الله، به اسم الله که جامع همه انوار و کمالات و اسماء، به جلوه خاص اخص رحمانی و به جلوه اخص الاخص و اون صورت نهایی و میهمانی خاص رحیمی. نارا بلدی؟ اما چی شد؟ ببینید تو در احساس وجودیتون ببینید چه احوالاتی سراغتون میاد که یه مرتبه حقیقت به هویت کلمات اون حقیقت رو بوزد و بعد در محتواش چی باشد؟ که اسمی از الله اومد که این خصوصیاتش چیه؟ رحمانیست، میخواد بشریت رو نجات بده. و وقتی با بشریت روبرو شد و دستشون رو گرفت، آوردشون، نور رحیمیشون رو به رحیمیشو بهشون میده. رحمان با رحیم، خب بلدین که رحمانی اون لطف واسعه را میگم، به کافر و مؤمن این قرآن رسیده است به جلوه رحمانی. اما بعد که باشون صحبت کرد، آمادشون کرد این قرآن رو باشون با فضایی که باید در میان بگذاره در میان گذاشت، چی میده به این انسانها؟ لطف خاص. من همیشه میگم رحمانی اینه که آدم رو تو شهر را میدن، رحیمی یعنی تو مهمون خونه را میدن دیگه. اینا بر بشر داره اظهار میشه. اون چه که ازش غفلت شده است معنی بسم الله الرحمن الرحیم نیست، جایگاه بسم الله الرحمن الرحیمه و شما از من بهتر معنیش بلدید، تفسیرش هم بلدید. اما علاوه بر تفسیر یه روحانیتی بسم الله الرحمن الرحیم با خودش میاره. ما اقلن باید این روحانیت رو بشناسیم. بلاخره کار میبرد از فردا، اینجور نیست که حالا بنده که اینا رو میگم خودم قشنگ از فردا بر احوالاتم این بسم الله الرحمن الرحیم با همین روحانیتش میوزد، نه والا. اما آدم وقتی میشناسه، چون یافتمت جانان بشناختمت جانم، این بود بسم الله و ما نمیدونستیم. اینجاست که زودت ندهم دامن از دست، دیر آمده ای نگار سرمست. هست دیگه، حالا همینجا نه دیگه، حالا مثال میخواستیم بزنیم برگردیم به آیات. خب حضرت علامه طباطبایی در مورد سوره جاسیه میفرماد اولا این سوره متذکر میکند شما رو به دین توحیدی، ثانیاً متذکر میکند به جایگاه شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. ثالثاً در مقابل شما اون ابدیتی که باید مأوای شما باشد و خودتون دائم در اونجا بیابید رو اونم متذکر میشه. چطوری شروع شد؟ لخت دقت کن، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، معنی ظاهریش که بلدید. حامیم کتاب، تنزیل الکتاب معنیش هم میدونید که یعنی قصه نزول کتابیست، قصه نزول کتابی است از طرف حضرت حقی که عزیز و حکیم است. سیاقش دستتون باشه، تنزیل الکتاب من الله، فرو فرستادن کتابی است از طرف خدا با اون خصوصیات. ببین پس در واقع چی را با پیامبر در میون گذاشت که اون چه که داری میشنوی، اون چه که صوتش شنیدی و قلبت میخواد درک کنه و جانت میفهمه، قصه نزول کتابیست از طرف حضرت حقی که عزیز و حکیم است. یه ذره فضای آیه. ولی این حامیمی که اولش میگه چیه؟ بله به شما گفتن، به ما هم گفتن که رازیست بین خدا و پیامبر. باشد، بیش از این هم ما نمی فهمیم، ولی یه چیزی را میشه دروش فکر کنید که عجب این دوتا حرف چه بر پیامبر داد، چه اشاراتی بین پیامبر و خدا محقق شد، چه چیزی را گشود که پیامبر را تازه آماده کرد که سوره ادامه پیدا کنه. ابن عربی در اوایل فتوحاتش یه بحث خوبی میکنه، منم نفهمیدم، مدتی هم یه 30-40 روزم وقت گذاشتم. بحث حروف را که میکنه حرف داره برای گفتن، ولی ما اصلا کاری به اون نداریم. این که امروز ما امروز نه این که در علم حروف اسراری گیر میاد اونا میشه فهمید، همین که الکی این هوا میم را اول این سوره نیست. میخوام اون چه که میفهمم و بگم آقا این یه خبری باید توش باشه. تا اینجا که راحتیم آقا، حرف لغف که خدا نمیزنه که، این حامیم هم که هیچ معنی نمیداد از نظر ما، لغوم که نمیتونه باشه که. پس معلومه این حروف در نسبتی که بین خدا و پیامبرش هست یه رازیست، رازیست یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که عبارتها نمیتونن ارائه بدن در نسبت این حروف با پیامبر خودش ظهور میکنه. اگه بخوام اینجوری حرف بزنم بد نیست، یه گشودگی پیش میاد که تو این گشودگی بقیه حرفا رو میشه زد. فکر میکردم چه مثالی بزنیم برای این. دیدین که گاهی شما به خاطر اعتقاداتتون یه تذکر بهتون میدن ولی صد تا کاره. خدا حفظ کنه نیاز آقا رحیمیان رو، پیرمرد خودمون را، ایشون میگفتن که دوتا تصادف کرده بودن خیلی قدیم ها، مثلا 20-30-40-50 سال پیش، میگفتن جاده را بند آورده بودن، بعدم منتظر پلیس بودن، حالا ماشینا هم پشت سرش اصلا نمیشد، هر کی میگه بابا بریم کنار، مثلا الان نبود که اگه میرفتن کنار باز قبول میکردن، گفتن هم تو ما اومدیم پایین دیدیم وای مردم تماما خیابون بند اومده شد، این دوتا هم واسدادن، اون میگه تو چرا زدی به من، اونم همطور مونده است، خب پلیس بیاد هرچی میخوام. گفت من رفتم در یک گوشه یکشون گفتم بابا یه صلوات بفرستید برید. حالا قبلش هم هر کس کارشناسی میکنه آقا تو تقصیر تا تقصیر، میگفت آنی به من یخده نگاه کردم سوار ماشین شده را، یعنی اون که ضرر کرده بود. این چی اسمش؟ این یه صلوات به همین صلوات های عادیه یا هزار تا روح توش جلوی طرف اومد؟ یعنی این کار ازش اومد، اینقدر کار ازش اومد که از این ضرر بزرگ خودش که این همه مردم گفتن هیچی شد براش. مثال میخواستم بزنم، نمیخوام تطبیق بکنیم، میخوام بگم یه خبراییست تو این کلمات و یه گشودگی های ایجاد کرده این تا اینجا. اما خواهش میکنم ببینین چطوری خدا با پیغمبرش داره صحبت میکنه. میگه چی شنیدی؟ این که بناس بشنوی تنزیل الکتاب است، فرود آمدن کتاب، کتابم نگفته، فرود آمدن کتاب است. مگه منتظر نبودی که اون چه بر شب قد یافتی رو بازش کنی؟ تنزیل، تنزیل یعنی همطور یواش یواش اومدن، یعنی شکوفا شدن، یعنی وسعت پیدا کردن. قصه همونه، شب قد همه انا انزلنا هو، این هو به کتاب برمیگرده دیگه، همش رو نازل کردیم. اما انزل غیر انزال داریم، ما تنزیل، تنزیل از اینجا، یعنی اون کتابه حالا یواش یواش داره وارد میشه. چقدرش وارد شده است؟ اونقدرش که وارد شده ادامه دارد. چه حال خوشی به پیامبر دست میده. خیلی دلم میخواد رو اینا بمونیم که چی بوده است و چی میشه. خب این تنزیل الکتاب از چه جا؟ از بنیاد هستی من الله هست، از حضرت الله هست. اما حضرت الله به چه اعتبار؟ به اعتبار عزیز حکیم. حوصله کنی نگذارید مطلب گم بشه. خب یکی بگه از طرف خدا اومده است، خداحافظ شما. خب این آیه اینو نمیگه؟ چرا بعدش رو این قسمت دومش فکر نمی کنی؟ تنزیل الکتاب من الله، تا اینجاش خب قبوله است، از طرف خدا است. خب آقا دیگه تمومش کن. نه، اللهی که عزیز است و حکیم است. چرا این دوتا را گفته است؟ اگه چیزی توش نبوده است که لغو است، اگه چیزی توش هست که هست، چه ما بفهمیم؟ ما چه یافتی بکنیم از این عزیز حکیم؟ چی میخواد بگه؟ به چی اشاره میخواد بکنه؟ بابا گفتی تنزیل الکتاب من الله، میگه نه این کافی نیست، الله خیلی انوار داره، حضرت الله خیلی جلوات داره، من با هر جلوه ایش تو سوره جاسیه نیومدم سراغ تو پیامبر، با جلوه عزیز بودنش اومدم. عزیز رو ترجمه میکنن، بدم نیست این ترجمه، کافی نیست که مثلا شکست ناپذیر خوبه، اما خود نگذارین تمام شه مطلب. تو عرب میگن آبی که ببخشید اون زمینی که آب که میدن مثلا به مزرعه، اون تیکهی که اون بالاست و آب بهش نمیرسه میگن ارض العزیز، یعنی ارضی که نمیشه آب سوارش بشه. بعد نی حضرت حق عزیز است یعنی چی؟ اقلش رو بگیرید یعنی کنارش کسی دیگه نمیشه واسه، همسنگش کسی نیست. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه میخواد بگه که وقتی خدا در صحنه است کسی دیگه در صحنه نیست. همین که خود علامه میفرمه، علامه میفرمه توحید. هنوز خیلی دلم میخواد بام همراهی کنید. چی میخواد بگه؟ چرا عزیز را آورد؟ یعنی مژده بهت میدم با این سوره که وارد تاریخ شد، خدای اومده است که این خدا دیگه بشرهای کثیری که هر کدام یه گوشه‌ای با خودشون باشند و جهانی هر کدوم داشته باشند و در اون جهان تنها باشند و هر کس مشغول خودش باشد و همه پراکنده باشند و هیچ هویت یگانه‌ای وسط نباشد، همه رو می‌سوزونم. بشری رو ببخشین، هدیه ای رو میارم برای بشریت که در این هدیه بشر همخانه میشد با هم دیگر، با رفع منیت ها و یگانگی خدا را در تمام رابطاش پیدا میکنه. یه صلوات بفرستید. باز یعنی من تکرار میکنم برای اینکه معتقدم رفقا عادت ندارن که اینقدر کشش بدیم. میگه بابا گفتی تموم شد برو. خب اگه گفت میدونستم گفتم و تموم شد والا میرفتم، منم بیکار نیستم، ولی تموم نمیشه. شما و من عادت نکردیم که با اسماء الهی که حضرت حق جلومون میگذارد فهم تاریخی پیدا کنیم. چرا گفت اینا؟ به پیامبرش که گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم گفت که حامیم، تنزیل الکتاب من الله. ولی اگه این دوتا رو نگفته بود پیامبر تکلیف خودش ندیمست، نیمست حالا با چکا کنن. خب کتاب اومد، حالا چکا کنن؟ کتاب با این هویت اومد که ای انسانها عزیزی، نور حضرت حق به جلوه عزیز اومده تو صحنه. بلدین دیگه که کل یامن هو فی شأن، هر روز و روزگاری به شأنی میاد. از این آیه بر میاد که با نور سوره جاسیه به چه شأنی حضرت حق اومد؟ به شأن عزیز بودن، حکیم بودن شأن. پس ما حالا وقتی که به شأن عزیز بودن حضرت حق تجلی کنه، عزیز بودن اگه بردارید اسم وحدانی خدا را هم بذارین درست در میاد. ببینید خدا وقتی وحدانی است کسی کنارش میتونه باشه؟ یکیست که دو ندارد دیگه. خب حالا اسم وحدانی خدا اگه بیاد شما اونجا چه کاره ای؟ هیچی نیستید. خیلی عجیبه با، یعنی منم و من این کار رو میکنم همه میرید، چی میموند؟ خرم شهر را خدا آزاد کرد. خیلی فرقه که یکی بگه ما بودیم، یکی این که نور عزت وحدانی حضرت به قلب یه ملت بخوره بگه که خداست که خدایی میکنه. سوره جاسیه آمد تا با تجلی اسم عزیز الله بشر از کسرت گرایی و منم و جیب یارو رو خالی کنم برای خودم و اینا بشر نجات پیدا میکنه. چی میشه که بشر کثیره؟ وقتی من غیر شما باشم، وقتی که من و شما هممون در معوای حضرت حق باشیم، چی؟ منی دیگه نمونده است، هرچه خدا خواست. آقا من چقدر رزقمه؟ هرچی که از جیب شما خالی کنم یا هرچی خدا میده، اسم عزیز که رفع از یه جامعی رزق منو میخوام منیتم اثبات کنم و جیب شما رو خالی کنم که من بشم. اما نور اسم عزیز که اومد اصلا منی نمیمونم، شمایی نمیمونی، چه قوقایی دارد میکنه. شد صدر اسلام با این آیات صدر اسلام، یا من مکرر هی میگم خسته دوم میکنم، بابا اسلام ازش اینقدر کار اومد که مردم مدینه یعنی انصار تمام زندگیشون با مهاجرین نصف کردن. دیگه اینا رو بعدم که خب وضع مهاجرینم خوب شد دیگه، بالاخره فتوحات اینا، بعد خواستن به پس بدن، یارو گفته بابا این نصف این خونه در نصف نشه به ما داده، این نصفش مال خودت، حالا که من وضعم خوبه بیا نصفش که دادی بهش گوده نمیخوام. اینقدر در صفای این ایثار زندگی کردم که نمیخوام از این صفا خارج بشم. رزقنی الله و ایاکم. خب حالا این عزیز که اومد و شما رو از خودتون گرفت، نور وحدانی و بهتون داد، از این که هر کس جهانی داشته باشه و در جهانش تنها باشه، همه یک جهان پیدا کردن، جهان اسلام و جهان اهل البیت. حالا این خدا در عزت خودش فقط سراغ شما اومد یا در کنار عزتش حکیم بودنش هم آورد؟ حکیم بودنش هم خیلی عجیبه. مفسرینم زحمت کشیدن، منم نگاه کردم به فرمایشات بزرگان. یه فرمایششون رو ببینین بد نیست که با جلوه عزتش قهر خودش را بر کفر و بر منیت ظاهر کرد و با جلوه حکیم بودنش حقیقت را به تفصیل آورد. حرف خوبیه، مال عبدالرزاق کاشانیه. میگه که وقتی حکیم بیاد به صحنه، حقیقت رو در یه وسعتی میاره که اونجا اجمال بود دیگه، در شب قدر به تفصیل میرسه. انسان میتونه باز کند خودش را در مقابل جلوات خدا. خب اگه ازت یه چیزی را گرفت به نام منیتت با نور عزت، چی را بهت داد؟ خودش را بهت داد. با جلوه حکیم بودن گشودگیش را بهت داد که ببین حالا میرسیم تمام عالم منم، نه اونجور که بعضی ها میگن تمام عالم پر است از انوار الهی. بریم جلو. خب تا اینجا اگه با من اومدید که من الله العزیز الحکیم، حالا ببینید این آیات بعدی با شما چی را در میون میگذاره. آیه بعدی میگه در سماوات و الارض به من نگاه کن، در آیه بعدی میگه در خلقت خودتون و جنبندگان زمین به من نگاه کن، در آیه بعدی، چون همیشه لآیاته که یادتون نمیره که یا آیاتون یا لآیات، در آیه بعدی میگه این انضباط و اختلافی که در عالم هست به من نگاه کن. پس از آیه اول فهمیدیم که بناس با خدای عزیز و علیم رابطه برقرار کنیم. میگه کجا با من رابطه برقرار کن؟ منو ببین. انف السماوات والارض لآیات للمؤمنین. مواظب باشید که فکر نکنید روی آیه، نگاه کنیم این بادون حرفم میزن. ببین علنه که من حرف میزنم، حضرت عباس میگو بذار ببینم چی میگی، یا اصلا راحت با هم مرد، یعنی شما اصلا نمیدونین دارین گوش میده، اصلا نمیدونین دارین میفهمین. ولی خب خالدون قشنگ خالی است که با احوالات من دارد ارتباط برقرار میکنه، با احوالات من. خب معلومه است که من اگه بخوام حرف پرت و بلا بزنم که میفهمید پرت و بلاست، اما صرف فهمیدن کلمات من مسئله تمام نمیشه، بلکه به این همین معنا که با ما در میان میگذره. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، یعنی باید در تمام آیات، آیات رو لآیات یعنی نشانه، خود آیات یعنی چی؟ یعنی که نشانه است. الان مثلا شما از در مسجد که رد میشین یه گنبد که میبینین چی میفهمید؟ نشانه مسجد بودنه. گنبده میگه من مسجدم؟ نمیگه من مسجدم. آیات خودشون دارن میگن آقا یه چیزایی تو این عالم هست، اینا را به عنوان نشانه ببین. بریم جلو، میفرما در سماوات و ارض، انف سماوات و ارض اشاراتیست برای مؤمنین. خب اولا چرا اینجا گفت للمؤمنین؟ در آیه بعد میگه چی؟ لقام یوقنون. در آیه بعد میگه چی؟ لقام یعقلون. پس معلومه است حرف هم دو سه شکل باید دقت کنیم. مؤمن کسی است که باور دارد این دنیا خدا دارد. مؤمن کسی است که قبول دارد این عالم الکی خلق نشده است. برای همین قرآن با چه حرف دارد؟ با کسی که در این حد شعور داره که این عالم به خود نمیتوند موجود بشید. خیلی هم سخت نیست. من همیشه گفتم شیطونم اینقدر قبول داره، تو میگید که خلقتنی من، یعنی شیطونم قبول داره. شما اینا بدونید، اینجا هم وقت دونه میگیرم، این که بعضی ها میگن نه ما خدا را قبول نداریم، اینا ماده خودش درست کرده، خداشون هم میدونن که دارن دروغ میگن. خودشون والا میدونه. آخه من میدونم، ما یه زمان دانشجویی خب با این کمونیستا بحث میکردیم، یواشکی که میشد گفتن طاهر زاده ما اینا رو کار نداره. ما میخوام بگم نقش فعال فعلا ماتریالیسم است. یعنی واقعا اینجور نیست که کسی خومن نمیشناسم کسی که خدا را قبول نداشته بشه فوش بده ده عصبانی بشه، اون بحث جداست. برای همینم تو سایت هم عرض کردم اینا که میگن ما خدا را قبول نداریم، ما اینا علما میفرمان اینا عصبانی هن، اینا مرتد حساب. ای پس دیگه تو خدا را قبول نداری، پس دیگه نجسی و نمیدونم مرتد شدی. یعنی نه بابا، این عصبانیه. اون چه که پس مطرحه اینه که خدا، من سختیم اینجا سا، خدا داره میگه تو که نمیشه مؤمن نباشی، پس بیا درست کامل با صفا با هویت بهتری به عالم نگاه کن. میگه پیامبر این عالم یک بودی دارد، همطور که عرض میکنه بحث نظم اینا فعلا نیست، یه بودی دارد که این بودش نمیتونه از خودش باشه. انف سماوات و الارض. علامه طباطبایی اینجا خیلی دقت به شما میدن، میگن که این که میفرما در آسمان و زمین، در آسمان ها و زمین آیاتی هست برای مؤمنین، خود آسمان و زمین هم آیاته. اگه نگاه کنین المیزان را میفرماد باشه این فسماوات، یعنی مثال میزنیم میگم آقا تو این مسجد، یه وقت از میگم آقا تو این پنجره تو میفهمی که مهندسی خوبی شده، یه وقت میگم تو مسجد، تو مسجد یه معنیش نیست که یعنی تو مسجد اون پنجره، ولی یه وقت میگم تو مسجد منظورمون کل مسجد است. حرف خوبی است برای اینکه دقت داشته باشین. جمله شو اینه، خود آسمان ها و زمین و جهات مختلف آنها طوریست که اشاراتی به حضور یگانه حق دارد و برای مؤمنین تغذیه خوبیه. یعنی اگه کسی در این حد باور دارد که این عالم خدا داره، میشد باهاش در میون گذاشت که این خدا چه نوع بودنی را داده است؟ چه نوع بودنی را داده است؟ این که یه یگانگی هست، یه یگانگی هست، هر چیزی جای خودشه، یک انضباطی هست، یک نه احسنیتی در عالم هست. این یه مرتبه از فهم است. گفت حافظ یا سبو یا خممه یا قده باده کنم. ممکنه بگون ما از اینا گذشتیم، منم نظرم است از اینا گذشتیم، یعنی ما تقریبا نسلمون از این نحو نگاه به عالم گذشته است. به چه معنا؟ پذیرفته است، رو هم رفته، پذیرفته است. برای همین اگه شما میخوان باش در میون بذارید، وجه عمیق‌تری از عالم رو در میون بگذارید. این که فقط ول نمی کنم بحثا، برای این که فضایی که آیه با شما در میون میگذاره ده میخوام مطرح کنید. میگه آقا نگاه کن در به این عالم، نگاه کن در این عالم، اشاراتی برای وجه ایمانید میابی. در واقع میخواد تو را با خودت یه جوری آشنا کنه که میابی. شما میگه مؤمن نیستی، دروغ هم نیست، والا مؤمنید. میگه مگه مؤمن نیستی؟ نحوه نگاهت را شک بده. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمن. ممکنه بگی که تو اینجور که تأکید میکنی ما از ابعاد دیگه مسئله ممکنه غفلت کنیم، من با شما موافقم، اما دلم میخواست این جمله آخری بگم و برم آیه بعدی. آیه بعدی پس تا اینجا درست شد که به قول باز مفسرین میفرمان که اینجا دعوت میکند که بابا به فطرتت رجوع کن، میبینی این چنینی، این چنینی که در آسمان و زمین و این کل آسمان زمین میابی که خداست که خدایی دارد میکند. و فی خلق کن و ما یبث من دابتن آیات لقام یوقنون. اما وقتی میای سر خلقت خودت، اول معنی آیه را داشته باشیم، و در خلقت جنبندگان، آسمان و زمین جامدات بود دیگه، بودشون آیتن. اینجا علاوه بر مادی بودن جسم من و شما یه وجه دیگه هم داریم، وجه مجردات. برای همین گفت خلقت شما موجودات زنده و دابه، دابه یعنی جنبندگان دیگه، خب اونا هم روح دارن دیگه. میگه اگه اهل یقین باشی، اگر وجه یقینی تو رو بشناسی، حالا میگیم وجه یقینی چیه، اقلش اینه که اگر قلبتو داشته باشی، قلبتو داشته باشی یعنی منجمد نباشی صرفا در حسیات، اگر که در یه همچی چیزی باشی، در خلقت خودت، فی خلق کن و ما یبث من دابه، بثه یعنی افشاندن، متفرق، اون چه از موجودات جنبنده که در عالم متفرق و پراکنده هستن در هر جایی، در اینا چی میبینی؟ آیاتون. اما آیاتون لقامن یوقنون، حالا ظاهرش معنی کنم، برای اونهایی که اهل یقینن. عجب، پس تازه اگه اهل یقین بشیم، حرف ها خلقت خودمون و عالم جنبندگان با ما دارد. آره، این فکر کنید شما مثلا اگه دیگه اهل یقین شدید دیگه خوبید، باشید خوب باشید، ولی همواره گشودگی، پردهی میره دقیق، پرده میره. مشکل ما رفقا اینه که با خدا زندگی نمی کنید. یه باور و اعتقاد داریم و زندگی ما هم همین روزمرگی ها شده. این نیست آقا روش ما. میگه اگر که بتونی در یه هویت اهل یقین قرار بگیری، عرض خواهم کرد، میبینی عالم پر است از اشارات، اشارات یعنی چه؟ یعنی چیزایی که میگه آقا خیلی مسئله بالاتر از اینا هست. مثلا شما دیدید که حالا نمونه، خدا رحمت کنه شهید حجاجی را، شهید حجاجی که یه مرتبه اومد تو تاریخ ما، خب بعضیا فکر میکردن یه قصه شهادت تموم شده، مردم هم رفتن دنبال کاراشون و دیگه هم انگار اصلا شهید یادشون رفت است و اینا. یه مرتبه این مرد الهی اومد، دیدید دیگه ملت، حالا لبنان و ایناشو کار نه، ملت ایران را جاکن کرد. دیدین تو همین تشییعش در اصفهان دیدین که از کجا بلند شدن اومدن، در تهران، در مشهد. خب این جزبه نمیدونم این جزبه تهیه شد یا نه، شهید حجاجی وجدان تاریخی ما و انقلاب اسلامی تهیه شد انشالله هفته آینده. بعد نیست چون من سندایی دادم برای اینکه این مرد الهی چی بود؟ اشاره بود. اگه نه یه بدن بی جسم بی سر که به قول باباش یه خورده و یه دخت استخونه هم بود، اصلا یه بدنی حسابی هم که نبود، که چی کار کرد حالا با ما؟ هیچ سر رهبری بلندشن اون صبح زود برن که با هیچ سردار این کار نمی کردن، مسئله اون نبود. چی نشونه ما داد؟ هیچ کدوم نمیدونین چی نشونه شما داد، اما یه چیزی دون شد. این یه چیزی دون شد بهش میگن آیات، اشارات. اولیاء الهی آقا از این خبراشونه، اون احوالاتی که دیگه میگم من یاده دونست مثلا نمیتونستم اسمش بیارم، بغض میکردم، هنوزم در زندگی خودم خیلی زنده است این مرد الهی. و همین اخیراً داشتم این جزوه رو تنظیم میکردم، طاقت نداشتم. یه چیز عجیبیست. تازه این نمونه دارم براتون میارم، نمونه ای که شما و ما میشناسیم. میگه آدم ها میدونین چطوری باید زندگی کنی؟ و فی خلقکم، در خلقت خودتون، در ابعاد ملکوتی دون. شما یه ابعاد ناسوتی داری، جسم و گوش و دست و بینی، اما ابعاد ملکوتی داری، ابعاد مجردتون. نظر کنین، اگه نظر کنین چی؟ اگر نظر کنین و قلبتون رو بیارین در صحنه، اهل یقین باشید که هستید، نه نمیخوام تا خانه دونه بکنم، هستید، غافل میشی. یعنی شما بر همین آن میرین گلستان شهدا، میرین انگار یه چیزی دون شد، پس بودید که رفتید. میفرماد که اگر بود قلبتون رو بیارید وسط، نگاه میکنید به ابعاد خودتون، به خلقت خودتون از پایین تا بالا، میبینین چه خبرهاییست. لآیات رو دارم معنی میکنم، زندگی که درش رفقا نشد نظر به آیات الهی کرد و جانمون را زنده نگه داشت، مردگیست. میخواد که فیلسوف باشی، میخوای هر کی میخوای باشی، به درد نمیخوره. زندگی یعنی با جلوات الهی در مظاهر عالیه زندگی کردن. خدا علامه طباطبایی رحمت کنه اینجا میفرماد چرا اونجا گفت للمؤمنین، ولی اینجا میگه لقام یوقنون، اینجا هم میگفت للیوقنون، میگه نه، در یوقنون استمرار هست. خیلی حرف بزرگیه با این مرد، خودش رفته است اینجا را با میتونه برای ما بگه. میگه وقتی میگه لقومن یوقنون، یوقنون یعنی همواره در یقین ادامه دادن. مومن در حدی که میگه این دنیا مخلوق داره، دیگه صد بارم که بگو بیش از این نمیشه که، اما در یقین سیر هست. تعبیر خود ایشون من نوشتم، با استمرار در امور این ایقان و یقین هموار زنده و شکوفا میماند. بعدم که اونو که ولدین که خود سوره انعام بود، اینجا عرض شد که حضرت ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم، فرمود ملکوت سماوات و ارض نشونش دادیم که چی؟ لیکونه من الموقنون، موقنین یعنی اهل یقین. کجا را میبینن؟ ملکوت را میبینن. این جسم من ناسوت منه، روح من، احوالات من، احساسات من، ملکوت منه. میگه که اهل یقین با ملکوت عالم روبرو میشن. خب همین اندازه بس باشه که انشاءالله شما در این حیات زنده نظر به آیات الهی از وجه ملکوتی دون چی سراغتون میاد؟ تجلیات انوار صفا، انوار اسما و صفات الهی. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک بی نظیر کریم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی و چه قوقایی بر جان شریفش عطا فرمودی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من حضرت صاحب الامر علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج و برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب قرآنی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مقام معظم رهبری، این وظیفه‌ای که ما نسبت به ادامه انقلاب در وفای به ایشان داریم، ما را وفاداران به ایشان مقدر بدان و ایشان را از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدان. و صلی الله علی محمد و آله.